بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. پیوست تفسیر سوره بقره رسیدیم به آیه ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. این آیه و 12 آیه دیگر پس از آن همه در وصف منافقینی است که ادعای ایمان میکنند با زبان خود ولی در دل خود کفر و شرک جای داده اند. الله تعالی میفرماید و من الناس، در زبان عربی به من، این منی که اینجا در این آیه آمدن میگن من تبعیضیه، یعنی بعضی از مردم، نه همه مردم. بعضی از مردم میگوین چی؟ من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر، میگوید که من ایمان آوردم به الله و به روز آخرت. این ادعایی است که این شخص میکند. عموما مردم دنیا سه سنف بیشتر نیست، سه نوع بیشتر نیست، یا مؤمن، مؤمن واضح، یا کافر و یا منافق. از این سه حالت خارج نیست. حتی اگر حالتهای دیگری باشد برمیگرده به این سه حالت اصلی. کسانی که مؤمن واقعی هستن که مشخصن، و کسانن که کافر واضح و آشکار هستن بازم مشخص. میمونه مشکل با اهل نفاق. انسان وقتی که میداند مثلا فلان، مثلا در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم، وقتی که میفهمیدن مردم مکه در آن زمان قبل از این که مکه فتح شود کافر هستن، مشرک هستن، وضعیتشون مشخص بود، اعلان جنگ بود بین آنها، خنجر از پشت نمیخوردن. و کسانی هم که مؤمن بودن که خب وضعیتشون باز مشخص بود، دارن با اشخاصی معامله میکنن، نشست و برخاست میکنن که مؤمن هستن. ولی آن کسانی که در بطن جامعه وجود دارن و ادعای ایمان میکنن ولی این گونه نیستن، یک ستون پنجم، اینها کسانی هستند که از پشت خنجر میزنند. اینها کسانی هستند که در قرآن درباره آنها و کارهایشان آیات زیادی نازل شده. اینها کسانی هستند که در سوره نساء آمده است الذين يتربصون بكم، کسانی که به کمین شما مؤمنین مینشینند، همیشه در کمین شما هستند، یعنی تا اگر فرصتی که پیش بیاید زهر خدا در آنجاش کار میکنن، در بدن و هیکل و پیکر جامعه مؤمن خالی میکنن. و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر. حالا در برخی از آیات آمده که حتی قسمم میخورن. اصلا یک سوره کلن به نام منافقین در قرآن نازل شده، 11 آیه که تقریبا 8 آیه آن در وصف این هاست، فکر کنم 8 آیه یا بیشتر یا 9 آیه، 8 آیه فکر کنم 8 آیه باشه از 11 آیه. و معروف است که یکی از بزرگترین سران آنها عبدالله ابن سبع بود در مدینه، کسی که پس از جنگ هایی که بین عرب رخ داد و سران و بزرگان دو قبیله اوس و خزرج کشته شدند، این شخص بالا آمد، کسی نبود، این شخص بالا آمد و نزدیک بود که برایش مراسم تاجگذاری بگذارند و او را رئیس خود بکنند، که پیامبر صلی الله علیه و سلم در این زمان به مدینه هجرت فرمودند و این معادله به هم خورد و نتونست آن تاج را بر سر خود بگذارد و کینه زیادی هم داشت نسبت به شخص خود شخص پیامبر صلی الله علیه وسلم و به نسبت به بقیه مؤمنین. حالا جالب اینجاست که پسرش جز مؤمنین بود و خیلی از این موضوع هم ناراحت می شد و کسانی دیگری که در جامعه بودند، اینها وقتی که این ادعا رو با زبان خود می کردن به دنبال چه هدفی بودن؟ خود در مدینه مثلا یهود بودن، زندگی می کردن، سه قبیله یهودی در مدینه زندگی می کردن و اعلان یهودیت خود را داشتن، از اول هم بودن، قبل از اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم به مدینه هجرت بکنه بودن، بنو قینقاع و بنو النظیر و بنو قریظه، هر یک از این سه قبیله یک جای از مدینه را به خود اختصاص داده بودن. چرا اینا بر کفر خود باقی نماندن و اعلان کفر و شرک خود به وضوح نکنن؟ خود مدینه هم همه که مسلمان نشدن وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به مدینه هجرت کرد بلا فاصله، خیلی ها بر دین شرک خود باقی ماندن. اینا دنبال فرصت طلبی بودن، دنبال منفعت بودن. به قول معروف میگفتن که از هر جا که باد بوزد به همان سمت سو می کردن تا منافعشان به تحقق پیدا بکنه، به وجود بیاد. وقتی که جنگ بدر صورت گرفت، تا قبل از صورت گرفتن جنگ بدر در سال دوم هجری، منافقین آن انتظارات بالایی توقعشو نداشتن که به وجود بیاد. وقتی که سران قریش و مشرکین در جنگ بدر کشته شدند، رئیسشون عبدالله ابن سبا چی گفت؟ گفت هذا امر قد توجه، یعنی امر مسلمین الان داره دور میگیره، داره رو کار میاد و ما، منظورش اینه که ما باید ادعای داخل شدن به دین مؤمنین را بکنیم تا منافع اقتصادی ما و منافع سیاسی ما چیکار بشه؟ اونجا به وجود بیاد. هذا امر قد توجه، این جمله یک جمله است که بنیاد کار خیلی از انسان‌هایی است که منفعت طلب هستند، ثوابت ایمانی ندارن، حاضرن دین و دنیای خود را بفروشن، حاضرن بچه های خود را فدا بکنن تا به این منفعت ها برسن. در حقیقت مبدع آنها، پایه و اساس زندگی آنها همین جمله است، هذا امر قد توجه. و از طرف دیگر دنبال این بودن که خون آنها ریخته نشه، چون بعد از غزوه بدر دیگه از لحاظ سیاسی اوضاع مؤمنین در مدینه خیلی خیلی خوب شد و کسانی که مخالف مؤمنین بودن کم کم داشتن احساس خطر میکردن و اینا برای اینکه یک ضمانتی برای خود داشته باشن میگفتن که ما مسلمان هستیم، در صورتی که در باطنشون کافر بودن. و ما هم به مؤمنین میفرماید که آنها مؤمن نیستن، یعنی منافقین این ادعا رو میکنن ولی حقیقت موضوع اینه که آنها از چنین چیزی و چنین دینی بدور هستند. جالبه که هر کس که ادعای ایمان بکنه باید امتحان این گفته را پس بده. هیچ کس نیست در دنیا ادعای ایمان بکنه و مورد آزمایش قرار نگیره تا اینکه راستگو بودن او در این جمله که داره میگه ثابت بشه. در سوره عنکبوت آمده که الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، آیا مردم گمان میکنن که به حال خود رها می شوند اگر بگویند که ما ایمان آوردیم و مورد امتحان قرار نمی گیرند. ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. تمام کسانی که این ادعا رو میکنن مورد امتحان الهی قرار میگیرن تا رازگو از دروغگو از هم دیگه جدا بشن، مشخص بشه که چه کسی رازگوست واقعا در ادعای خود و چه کسی همینطوری دید که مردم یه چیزی میگن به قول معروف که امر رایجی در جامعه بود، اونم گفت من اینطوریم. الان اگر این امر مثلا این موضوع کنار میرفت یک موضوع دیگه میومد رو کار، اونم همرنگ به قول معروف جماعت میشود و میگفت من با شما هستم. هر کسی که زورش بالا بگیر میگه من با شما هستم. بنابراین تمام کسانی که ادعای ایمان میکنن باید امتحان آن را در دنیا باز دهند که واقعا از چنین صفتی برخوردار هستند. الله تعالی میداند رازگو بودن و دروغ بودن هر کسی را، ولی این برای مشخص شدن آن برای مؤمنین از در این دنیا. لیمیز الله الخبیث و علی دورات الجبل لیمیز الله الخبیث من الطیب. قبلش میفرماد که ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب. یعنی پروردگار این موضوع رو به اونگونه موضوع مؤمن بودن و مؤمنین را همین گونه رها نمی کند که پاک و ناپاک، خبیث و طیب با هم قاطی باشند. منظور از طیب مؤمنین است و منظور از خبیث منافقین است. چون منافقین خود را قاطی جامعه مسلمان می کنند و مؤمن می کنند. و اینجا الله به ما خبر می دهد که این گونه مؤمنان به حال خود رها نمی شوند. یک امتحاناتی، یک ابتلاعاتی به وجود میاد. حالا در اون زمان آن جنگ هایی که صورت می گرفت بود، هر وقت که یک جنگی صورت می گرفت مؤمنان می رفتن به جنگی، حالا احزابی بود، بنی قریظه‌ای بود، فتح مکه‌ای بود، بدر بود، هر جا که بود، خیبری بود، هر جا جنگی صورت می گرفت به خصوص احد، منافقین پا عقب می کشیدن، مشخص می شد این یک امتحان بود، یک ابتلا بود. دیگه اینجا مسئله جانه. اینجا دیگه منافق نمیتونه طاقت بیاره، حتما اون حقیقت خود را آشکار میکنه. در اینجا ممکنه در یعنی حالتهای مختلف و در قرون مختلف به صورتهای دیگر این امتحانات صورت بگیره. یکی دچار مشکلات مادی میشه، ایمان خودش را از دست میده. یکی دچار بیماری میشه و در اصل این بیماری همه چیز رو دیگه به هر حال زیر پا میذاره، هر کس به گونه ای، ولی این امتحان حتما صورت میگیره. و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم بمؤمنین. اینا کارشون چیه؟ یخادعون الله والذین آمنوا. اینا به صدد این هستن که به پروردگار، به الله تعالی و به مؤمنین گول بزنند. خداع، گول زدن، فریب دادن. آیا میتونن به پروردگار گول بزنند؟ به هیچ وجه. ولی این گمان را میکنن که میتوانن این کار را بکنن، بر این اساس دارن حرکت میکنن. پیش خودشون میگن ما روز قیامت میایم، چون آیاتم در این زمینه داریم. یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم و با ایمانهم. که بعد منافقین چی میگن؟ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. منافقین روز قیامت میان وقتی که نور مؤمنین رو میبینن میگن خودشون نور ندارن، میگن واسید ما با شما بیاییم، ما که تو دنیا همراه شما بودیم، ما مؤمن بودیم تو دنیا، نماز میخوندیم، زکات میدادیم، در بعضی از حالا به گونه های پراکنده در برخی از جهادها هم شرکت میکردیم. حالا هرچند که پا عقب میکشیدن وقتی که دیگه متأکد میشدن، مطمئن میشدن که جنگ داره رخ میده، اول میگفتن میریم، غالبا جنگی نیست، لو نعلم قتالا لتبعناكم. مگه میدونید که جنگی صورت میگیره با شما حتما میومدیم. ولی وقتی که جنگ برا با چشم خود دیدن، یک سوم لشکر برگشت که عدد بالایی هم بود و تأثیر بد خود را از لحاظ روحی روانی بر لشکر اسلام باقی گذاشت. این گونه گمان میکنند که میتونند در این دنیا مؤمنین را فریب بدهند و در آخرت هم میخواهند به زعم خودشان الله را فریب بدهند، غافل از این که الله تعالی عالم به همه چیز هست، همه چیز رو میدونه. هر چی که در قلب هر انسانی وجود داشته باشه بر پروردگار پوشیده نیست. الله تعالی میدونه که در قلب من چیز، در قلب شماها چیز. یعلم خائفه الاعین و ما تخفی الصدور، آن حرکت های دقیق چشم که هیچ کس نمیبینه اونها رو. من الان دارم به شما نگاه میکنم، میگونه گوشی از چشمم به این طرف باشه، به این طرف باشه، شما متوجه این نمیشید و همچنین من هم متوجه حرکات چشم شما نمیشم. خائفت العین، اون گوشه چشم که با گوشه چشم انسان نگاه میکنه، هیچ کس نمیدونه دیگری دقیقا داره به چی نگاه میکنه. نگاهش به این طرفه، ولی خب مقدار از چشمش این طرف هم میبینه. اینو الله تعالی میدونه. و ما تخفی الصدور، و آنچه که در سینه ها پنهان است، این که دیگه هیچ کس بهش راه نداره، حتی دستگاهی هم وجود نداره که بخواد کمک بکنه و بدونه که در دل انسان چی میگذره. الان که ما اینجا نشستیم، این جمع، ممکنه در دل هر یک از ما یک یاداوری، یک چیزی، یک خاطره داره میگذره، یک اتفاقی داره در ذهنمون مرور میشه، هیچ کس هم از دیگری خبر نداره. و این منافقین غافل از این حقیقت هستن، اصلا ایمان به این چیزا ندارن و همین غفلت باعث شد که این گمان را ببرن که میتونن روز قیامت به الله تعالی گول بزنن و بتونن خودشون را با مؤمنین وارد بهش بکنن. به مؤمنین روز قیامت میگن وایسید، وایسید تا ما از نور شما استفاده بکنیم، چون اونجا تاریکیه و میخوان که از صراط، از پل صراط رد بشن و اینا جلو پای خودشون رو نمیبینن. خطر افتادن در آتش جهنم است. التماس مؤمنین میکنن که وایسید تا ما از نور شما استفاده بکنیم، نور ایمان اونجا میدرخشه. یا وقتی میان سجده بکنن در سوره القلم آمده، یوم یکشف عن ساق و یدعون الى السجود فلا یستطیعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذله وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. یکی از دو گروهی که روز قیامت وقتی که مؤمنان به سجده الله تعالی میافتند نمیتونن سجده بکنن، منافقین هستن. کمرشون خم نمیشه، نمیتونن، کمرشون یک راست میشه و نمیتونه، انعطاف پذیر نیست. اگه بخواد سجده بکنه با صورت رو زمین میفته، مثل یک چوب میشه. بنابر این حقیقت امرشون این بود که یخادعون الله والذین آمنوا، و همچنین در سرد فریب دادن مؤمنین بودن، گول بزنن بهشون. در ظاهر بهشون میگن که ما مسلمان هستیم، ولی در باطن اگر فرصتی گیرشون بیاد از وارد کردن هیچ ضرری به مسلمان ها کوتاهی نمی کنن. بعد پروردگار خبر داد و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون، ولی حقیقتا اینها فقط دارن به خودشون فریب میدن، نمیتونن فریب الله تعالی بدهن و نه هم میتونن فریب مؤمنین بدن. مؤمنین که آنها را شناسایی خواهند کرد در مواضع مختلفی که پیش میاد، اینا حقیقت خودشون را آشکار خواهند کرد. ولو نشاء لأریناکهم، اگر میخواستیم که تک تک آنها با اعیانشان بهت نشون دادیم، فلعرفتهم بسیماهم، تا جایی که آنها را با چهره میشناخت. ولی پروردگار این کارو نکرد. حکمتی که بود. در حال یکی از حکمت‌های بارز که خود رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته بود، فرموده بود، این بود که من اگر این منافقین رو بخوام به جرم نفاق بکشم، فردا مردم میگن محمد داره اصحاب خودش رو میکشه، چون اینها دارن ادعای اینو میکنن که ما اصحاب محمد هستیم. و این مانعی بود که نمیشد با آنها برخورد کفار کرد. و ما یخدعون الا انفسهم، اسلوبی که در این جمله وجود داره، اسلوب نفی و استثناس، ما نافی است و الا هم اداه استثناس که در زبان عرب بیانگر حصر چیزی در چیز دیگر است. یعنی اینها فقط به خود گول میزنن، هیچ کس دیگری نمیتونن گول بزنن با این کارهاش. و ما یشعرون، و با این وجود حالشون هم نیست، شعور اینو ندارن، درک اینو ندارن که دارن فقط به خودشون گول میزنن. در اون حبابی که برای خودشون درست کردن دارن میچرخن. و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون فی قلوبهم مرض، در قلب منافقین مرض وجود داره، البته در قلب کفار هم مرض وجود داره. کفار و مشرکین مرض شرک و کفر در قلبشون هست، منافقین هم مرض نفاق در قلبشون هست. و این آیه بیانگر اینه که قلب مریض میشه، قلب دچار بیماری های معنوی میشه. ممکن از لحاظ ظاهر داره خوب کار میکنه، کارش خوبه، ولی از لحاظ معنوی مریضه، یه قلب مریضه، مشکل داره. در سوره احزاب اومده که فیطمع الذی فی قلبه مرض، آن شخصی که در قلبش مرض وجود داره طمع میکنه، وقتی که صدایی رو بشنوه، صدای جنس مخالف رو بشنوه به گونه که جالب نباشه، این انسان در دلش طمع به وجود میاد. این از نشانه های مرض قلبه، قلب بیمار از لحاظ معنوی. اما در جلسات قبل هم اشاره کردیم، ما بینایی یا بهتر بگم کوری و کری حسی داریم و معنوی، و همچنین قلب مریض داریم که از لحاظ حسی مریضه، کسی که قلبش درد میکنه، قلبش خوب کار نمیکنه. و انسان کافر و منافق داریم که دچار چی هستن؟ دچار مرض قلب معنوی هستن. فزادهم الله مرضا، به سبب این مرضی که خود در قلب خود به وجود آورده اند، خود سبب این مرض بودن، پروردگار هم بر مرض آنها می افزاید. چگونه بر این مرض افزوده میشه؟ در قرآن اومده که چگونه این کار صورت میگیره. هرچی که بیشتر پروردگار آیات قرآنی نازل میکرد بر پیامبر صلی الله علیه وسلم و پیامبر این آیات را تلاوت میکرد، مرض این منافقین بیشتر میشد. اشاره کردیم به باران، بارانی که بر شورزار میبارد، و در لطافت این باران هیچ شکی نیست، اگر همین باران بر خاکی خوب و حاصلخیز بریزد، انواع و اقسام سبزه و گیاه بیرون می آید. وقتی همین باران بر شورزار بریزد، چی بیشتر از این شورزار بیرون میاد؟ نمکش بیشتر میشه. هر چی بیشتر باران بیاید، نمک اون شورزار بیشتر میشه. طبیعتش به این شکله، طبیعت قلب منافق هم به همین شکله. در آخر سوره توبه می فرماید و اذا ما انزلت سورتون، هرگاه یک سوره نازل بشه، فمنهم من یقول ایکم زادت هذه ایمانا، برخی از منافقین به همدیگر میگن، از روی استهزا، مسخره، از روی مسخره به همدیگر میگن حالا کدومیتون ایمانتون زیادتر شد. چون معروف بود در نزد مؤمنین که هر چقدر آیات بیشتری نازل میشد باعث تقویت ایمان و زیاد شدن ایمان مؤمنین میشد. این از این موضوع بعدشون میومد، مشکل داشتن با این موضوع. بنابراین از روی مسخره به همدیگه وقتی با هم خلوت میگرن این جمله رو میگفتن: ایکم زادت و هذه ایمانا. بعد میفرماید که مؤمنین، کسانی که اهل ایمان بودند، آنها ایمانشون زیادتر میشد، ولی کسانی که در قلبشون مرض نفاق وجود داشت، فزادت هم رجسا الى رجسه، اینا بر پلیدی آنها افزوده میشد. و به همین منظور اینجا در سوره بقره فرمود فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، یعنی با نزول آیات بیشتر شورزار اینها نمک بیشتری تولید میکرد، نفاق بیشتری تولید میکرد قلب مریضشون. و لهم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، و عذاب دردناکی برای آنها وجود داره، یعنی در روز قیامت، به سبب دروغی که میگفتند. دروغشون چی بود؟ دروغشون این بود که میگفتن ما مؤمن هستیم ولی مؤمن نبودن. در روایت دیگری اومده بما کانوا یکذبون، تکذیب میکردن. چی رو تکذیب میکردن؟ تکذیب رسول، تکذیب قرآن، تکذیب ایمان به روز قیامت. به سبب این اعتقاداتی که داشتن و باورهایی که داشتن، عذاب دردناکی برای آنها روز قیامت مهیا شده است. به این اندازه بسنده میکنیم انشاءالله در شبهای آینده ادامه این آیات رو بررسی خواهیم کرد. الحمدلله.